نما دریچه‌ای به واکاوی رهیافت‌های نو در مطالعات اسلام. سلام، خوش آمدید به رادیو دورنما. این قسمت نهم از فصل چهارمه و من فاطمه مستهزاده هستم. در این قسمت کتابی از ادوارد وسترمارک رو با هم بررسی خواهیم کرد با عنوان بازمانده هایی از فرهنگ دوران جاهلی در تمدن اسلامی. وسترمارک در این کتاب درباره آیین ها و باورهایی حرف میزنه که در دوره پاگانی بین بربرها رایج بوده و با گذار اونها به اسلام همچنان باقی موندن یا صورتی تازه پیدا کردن. متن این قسمت رو سمیه صفاری نوشته. ادوارد الکساندر وسترمارک متولد 1862 و در گذشته به 1939 فیلسوف، جامعه شناس و انسانشناس فنلاندیه که در 1890 از دانشگاه هلسینگفورس یا همون هلسینکی درجه دکتریش رو گرفته. بعدتر تو همون دانشگاه و دانشگاه‌های دیگه‌ای مثل مدرسه اقتصاد لندن هم مشغول به تدریس شد. پژوهش‌های انسان‌شناسانه وسترمارک بر موضوع ازدواج، خویشاوندی و نهاد خانواده متمرکزه، اما آثاری هم درباره فلسفه اخلاق منتشر کرده. علاوه بر اینها، او پژوهش میدانی درازمدتی در مراکش انجام داده که حاصلش چند جلد کتابه، از جمله اثری دو جلدی به نام آیین و باور در مراکش که در 1926 منتشر شده. کتابی که امروز از او بررسی خواهیم کرد، عنوان اصلیش هست بازمانده‌های پاگانی در تمدن محمدی که در 1933 به زبان انگلیسی منتشر شده و در واقع مجموعه درس گفتارهایی که وسترمارک از این اثر برگزیده بوده و در دانشگاه لندن تدریس می‌کرده. اون در این کتاب تلاش میکنه به شماری از سنت‌های کهن قبیله‌ای و باورها و اعمال پاگانی یا شرکامیز مردم مراکش دست پیدا بکنه که هنوز بعد از اینکه قوم بربر به اسلام گرویدن در بین اونها باقی مونده یا با سنت‌های مذهبی دین جدیدشون اسلام درآمیخته شده. این کتاب رو علی بلوکباشی به فارسی ترجمه کرده و با عنوان بازمانده‌هایی از فرهنگ دوران جاهلی در تمدن اسلامی در 1396 منتشر شده و گزارش امروز بر اساس ترجمه فارسی کتابه. وسترمارک کتابش رو در 6 بخش تنظیم کرده که در هر کدوم مشاهدات مربوط به باورها و آیین‌های مردم مراکش رو آورده، از جمله درباره جن، چشم بد، نفرین و قداست. البته او هم مثل باقی انسانشناس‌ها در مقام تأیید یا رد باورها و آیین‌ها نیست و فقط مشاهداتش رو ارائه می‌کنه و گاهی اونها رو با هم مقایسه یا ریشه‌یابی می‌کنه. مترجم کتاب که خودش انسانشناسه و پژوهشگر با سابقه‌ای در حوزه مردم‌نگاری در ایرانه، تعلیقات مفصلی تقریباً به اندازه متن نویسنده به انتهای کتاب اضافه کرده. در این بخش علاوه بر اینکه توضیحاتی میده درباره نام مکانها و اشخاص یا آیات و روایاتی که در متن به اونها اشاره شده در میاره و توضیحات تکمیلی میده درباره بعضی از مفاهیمی که در متن مطرح شده، عقاید و موضوعات مورد بحث رو در فرهنگ ایرانی هم بررسی میکنه. مثلا به آیین‌ها و باورهای مشابهی در فرهنگ ایرانی اشاره می‌کنه یا جزئیات بعضی از مراسم و مناسک مرتبط رو با استناد به مردم‌نگاری‌های خودش مطرح می‌کنه و گاهی هم شواهدی از شعر و متون کهن ادبیات فارسی میاره. اولین باوری که نویسنده در کتاب به اون می‌پردازه باور به جنه. اونطور که او توضیح میده این موجود رو در مراکش جنون می‌خونن. او شباهت‌های جنون مغربی به جن شرقی رو در تمام مبانی و جزئیات نشون میده و اشاره میکنه که این اعتقاد کهن به جن در اسلام هم تایید شده و حتی در قرآن برای جلوگیری از خطرات جنیان تدابیر الهی در نظر گرفته شده. مثلا شهاب تیریه که فرشتگان به سوی جنهایی میندازند که دم دروازه بهشت تلاش میکنن اون چیزی رو که میشنوند از فرشتگان بدزدن تا به مردم شریر در بکار بردن جادو کمک کنن. در باور این مردم تدابیر و وسایلی هم برای در امان موندن از جنها وجود داره. مثلا استفاده از شمع در تاریکی چون جنها از روشنایی میترسن، یا استفاده از نمک و آهن به عنوان بازدارنده که جنها از این دوتا ماده بیزارن. البته وسترمارک معتقده که در بین تمام بازدارنده ها و رماننده های جن، در نظر مردم هیچ کدوم موثرتر از کلمات مقدس یا آیات قرآن نیستند. او معتقده که هماهنگی بین جنهای سرزمین‌های غربی و شرقی افریقا فقط ناشی از تأثیرات اسلامی نیست، چون که میگه بسیاری از خصوصیات جنهای بربرهای اولیه که در شمال افریقا زندگی می‌کردند همون خصوصیاتیه که وقتی اعراب به این سرزمین‌ها وارد شدن براشون قائل بودن. علاوه بر این، مردم سرزمین مشرق و مغرب افریقا که به تبحر در علوم خفیه شهرت داشتن، جادوگرانی بودن که با جنی‌ها ارتباط داشتن. در مراکش بس همون جنها هستند که نیروی شریر غیر طبیعی محسوب میشه. به علاوه باور به جنون دقیقاً با حراس از چشم بد هم پیوند داره. مثلا همون عبارتهای قرآنی رو که مردم برای دفع جنون به کار میبرند، برای حفاظت از چشم بد هم به کار میبرند. بخش دوم کتاب دقیقاً درباره چشم بده. از نظر وسترمارک چشم بد شایع ترین باوریه که از قدیم در شرق و غرب جهان و در بین تمام مردم متداول بوده، طوری که نمیتونیم درباره منشأ اصلیش قضاوت بکنیم. و مردم سراسر جهان اسلام هم علاوه بر جن، چشم بد رو باعث بیشترین بدبختی هاشون میدونن. زمانی که نظر با گفتار همراه بشه، خطر فوق‌العاده بزرگی به شمار میاد که بهش دهان شر یا سق سیاه میگن. وسترمارک به تدابیری اشاره میکنه که برای در امان موندن از چشم بد یا از سق سیاه در کشورهای مسلمان و در اروپا در نظر گرفته شده و میگه که تدبیر اختصاصی در بین مسلمانها عبارت تبارک الله و در اروپا خرافه بزند تخته. بعد از اون انواع دیگری از تدابیر رو اسم میبره که مهمترین افسونهای ضد چشم بد در سراسر کشورهای اسلامی و اروپا هستند، مثل استفاده از عدد 5 و مشتقات اون، یا تصویر یک چشم یا تصویر یک جفت چشم. توضیح میده که استفاده از نماد دست یکی از روشهاییه که برای بکارگیری عدد 5 علیه چشم بد استفاده میشه. بازنمودهایی از دست دارای 5 انگشت گشوده در ساختمانها یا مزارهایی در مصر باستان، بابل، فینیقیه، هندوستان، الجزایر، تونس، سوریه و فلسطین، سودان، مصر، انگلیس و یونان نوین وجود داره. باور به چشم بد اثر عظیمی بر هنر در جهان اسلام و تا حدود زیادی در بین مردم عرب و مغربی ها و از طریق اونها بر مردم اروپا داشته. در کتاب وداها، کتاب زنده اوستا، ادبیات یونانیان باستان و بین رومیان و مردم اسکاندیناوی هم بارها درباره این موضوع حرف زده شده. سومین بخش کتاب درباره نفرین یا آرزوی بده. آرزوی بد مستقیماً از راه نیروی اسرارآمیز خود نفرین یا با یاری یک موجود فراطبیعی که در نفرین به اون متوسل میشن تحقق پیدا میکنه. وسترمارک میگه که باور به قدرت فوق‌العاده نفرین‌ها و دعاهای والدین از زمان قدیم هم در بین اقوام سامی و هم اقوام اروپایی رواج داشته و اقتدار والدین بر فرزندانشون رو تحکیم میکرده. علاوه بر این، در باور مردم مراکش خاصیت اثرگذاری نفرین بیشتر به گناهکاری یا بیگناهی کسی که نفرینش میکنن مربوط میشه. یعنی شخص از نفرین ناحق آسیب نمیبینه و این نوع نفرین برعکس به کسی که اون رو بر زبان آورده برمیگرده. نوع دیگری از نفرین سوگند نفرینیه، به این معنی که شخص برای خودش آرزوی بد میکنه در صورتی که اون چیزی که میگه نادرست باشه. سوگند شبیه نفرین در واقع یک پدیده جهانی بوده که فقط در میان سامیان باستان رایج نبوده، بلکه در میان همه اقوامی که به اسلام گرویده بودند وجود داشته. نوع دیگه ای از نفرین که وسترمارک دربارش حرف میزنه آر نامیده میشه. معنای تحت لفظی کلمه آر شرمه، اما در مراکش این کلمه رو برای انتقال یک نفرین شرطی به کس دیگر استفاده میکنن، برای اینکه او رو مجبور کنن که درخواستشون رو اجابت بکنه. من در آر شما هستم به این معناست که اگه منو کمک نکنی نفرین میشی. وظیفه مهمان نوازی مثل وظیفه حفاظت از پناهجو دقیقا به باور آر مربوط میشه و با نوعی اجبار همراهه، چون مهمان در آر میزبانش قرار میگیره. علاوه بر این مهمان نوازی وظیفه‌ایه که مذهب هم اون رو تکلیف کرده. قرآن توصیه میکنه که با ابن السبیل یا مسافر رهگذر باید مهربان بود. حتی پیش از زمان پیامبر هم الله حامی مهمانان و حاجتمندان در بین عرب‌ها بوده. بخش چهارم کتاب درباره قداست و فراگیر بودنشه. به گفته وسترمارک قداست یک نیروی شگفت‌آوره که اغلب با خصوصیت سودرسانی همراهه و اون رو در مراکش و جاهای دیگه برکت مینامند. به خاطر همین برکت میتونه هم در انسان مقدس باشه و هم در حیوانهایی مثل قوچ، شتر یا اسب و هم در درختانی مثل انگور و انجیر و انار. حتی روزهایی رو که برای برپایی جشن و پایکوبی در نظر می گرفتن با برداشت محصول و بهرشون از طبیعت همراه بوده. این باور خیلی کهنه و در همه ادیان وجود داشته، اما در مراکش بیشتر به اسلام پیوند خورده. پیامبر خودش مقدسترین انسان هاست و فرزندان او هم از این برکت برخوردارند. وسترمارک توضیح میده که از نظر مردم راه‌های مختلفی برای به دست آوردن برکت وجود داره. برخی از اونها رو ولی تفویض میکنه و برخی از اونها هم با عبادت، جهاد و کوشش خود فرد به دست میان. بخش پنجم کتاب همچنان به قداست و مظاهر اون میپردازه و شامل سه بخشه: خصوصیات ولی، غذاهایی که مقدس میشن و انسانهای پلشت یا ناپاک که برکت رو از بین میبرن. در خصوصیات ولی آوردن که اون شخص بسیار بابرکت با توانایی‌های فراطبیعیه. میتونه هم پشت سرش رو و هم پیش روش رو ببینه. میتونه کل جهان و هفت آسمان و هفت ارض و هفت دریا رو ببینه. همینطور اولیا میتونن به شکلی خلاف قوانین طبیعی از مکانی به مکان دیگه برن. دومین مورد که به برکت مربوط میشه غذاهای با برکتی هستند که نه به خاطر خاصیتشون یا اومدن اسمشون توی قرآن، بلکه به خاطر اینکه آورده میشن سر مزارات سیدها یا اولیای مقدس برکت پیدا میکنن. این غذاها اونقدر مقدسن که یا نباید اونها رو خورد یا باید فقط اندکی از اونها رو خورد. سومین مورد هم درباره برکت‌ها و قداست‌هایی که در خطر آلوده شدن یا نابودی قرار دارند. مثلا قداست در تماس با کافران، زنان، مسیحیان و یهودیان در خطر آلودگی قرار می‌گیرد. زنان مثل یهودیان مجاز نیستند که در خرمنگاه غلات پا بگذارند، مبادا که برکت خرمنگاه را از بین ببرند. همچنین در بین پلشتی‌های بدن نفس و خون هم وجود دارن. اگر نفس کسی به آب بارون بخوره، اون آب برکتش رو از دست میده. همینطور رعایت سکوت برای جلوگیری از رفتن برکت به کار میره. موقعی که نویسنده داره افسون رو مینویسه، نباید کسی کلامی سخن بگه، چون در خاموشی یک نیروی جادویی وجود داره. آخرین بخش کتاب وسترمارک درباره بازمانده‌هایی از فرهنگ بربر و رومی در آینه مردم مراکشه. در این بخش وسترمارک از باورها و آیین‌های حرف می‌زنه که عقیده داره در فرهنگ‌های کهن بربری و اروپایی ریشه دارن. به بعضی از مناسک ویژه اشاره می‌کنه که نه اسلامی‌اند و نه آثاری از شرک‌گرایی عربی تو اونها وجود داره. یکی مناسک آب و آتشه که اغلب در ماه محرم و روز عاشورا، یعنی در واقع روز سال نو اسلامی، انجام میشه و اون یکی جشن نقاب پوشان یا کارناواله. هم مناسک آتش و هم مناسک آب نوعی آیین تطهیر انسانها و حیوانات هستند برای اینکه اونها رو از اثرات شر حفظ بکنن و بهشون برکت بدن. وسترمارک معتقده که این آیین‌ها بین بربرها خیلی قبل از اینکه اونها به اسلام بگروند رایج بوده. از طرف دیگه این رسوم بین اعراب شرقی وجود نداره. در نتیجه اون میگه که این رسوم هرچند که در دوره معینی از سال اسلامی برگزار میشن، از اسلام به شمال آفریقا وارد نشدن. بعد میاد مشابهت این مناسک رو با جشن‌های نیمه تابستان یا عید سنجان بررسی میکنه و استدلال میکنه که این رسم از یک تاریخ ثابت در سال خورشیدی به این دوره انتقال پیدا کرده و دقیقاً به همون قصد هم در مناسک رایج در عاشورا در مراکش به کار میره. البته اون به مراسم دیگری هم در دهه اول محرم اشاره میکنه که با عزاداری و سوگواری همراهه در تونس، بخشای از مراکش و همینطور در بین مسلمانان شیعه ایران و هند. در 10 روز اول این ماه یک دوره سوگواری به یاد بوده شهادت امام سومشون حسین یا برای درگذشت پسران علی یا حتی درگذشت پیامبر برگزار میکنن. مراسم سوگواری دیگه‌ای که در محرم برگزار میشه خاکسپاری نمادین بابا عیشور یا عاشوره. وسترمارک معتقده که این آیین بازتابی از مراسم پایان ساله که در آیین‌های رومی هم به شکل بیرون کردن نماد سال کهنه وجود داشته. از دید او موضوع خاکسپاری در بین شیعیان جایگاه مهمی در رمز و راز محرم داشته و مراسم محرم یک تعبیر اسلامی از مناسکیه که به سال کهنه مربوط می‌شده. مراسم دیگه‌ای که وسترمارک به تفصیل توصیف می‌کنه جشن نقاب پوشان یا کارناوال‌هایی که در ماه محرم برگزار میشه. اون نظریات مختلفی رو برای توضیح این کارناوال‌ها مطرح می‌کنه و در پایان خودش نتیجه می‌گیره که این کارناوال‌ها تحت تأثیر آیین‌های روم باستان هستند. با بررسی شباهت‌های این دسته از مراسم نتیجه می‌گیره که وقتی تقویم اسلامی در آفریقای شمالی جایگزین تقویم رومی یا یولیانی شده، آیین سال نو قدیم هم به سال نو اسلامی منتقل شده. اشاره می‌کنه که همانندی‌های بسیاری در بین فرهنگ بربرها و اقوام ساکن در بخش اروپایی مدیترانه وجود داره و این احتمال رو هم در نظر می‌گیره که آثار و مناسک رومی نقاب پوشان خودشون بازمانده‌ای از اعمال بربرهای کهن باشن. او معتقده که همونطور که برخورد فرهنگ‌های مختلف با هم دیگه منجر به تولید یک فرهنگ جدید میشه، برخورد یک دین و یک فرهنگ با هم دیگه هم نتیجه فرهنگی در بر داره و منجر به تولید یک فرهنگ جدید میشه. در مجموع میتونیم بگیم که وسترمارک در این کتاب تلاش کرده باورها و آیین‌هایی رو بازتاب بده که بازمانده‌های شرک‌آمیز در دین اقوام مسلمان شمال آفریقا میدونه. بعضی از این نشانه‌های بازمانده از فرهنگ کهن جذب اسلام شدند و بعضی دیگرشون همراه دین اسلام در باورهای بومی باقی موندند. او منتقده که این آثار بازمانده رو در 2 منبع اصلی میشه ردیابی کرد. اول در پاگانیزم عربی شایع در زمان ظهور پیامبر اسلام و دوم در باورها و اعمال رایج در سرزمین‌هایی که اسلام در اونها گسترش پیدا کرد. البته وسترمارک در این کتاب تقریباً به تمامی به باورهای بازمانده از قوم بربر و آیین‌های پاگانی اونها می‌پردازه و چندان نقشی برای نفوذ باورهای پاگانی عربی در این منطقه قائل نیست، چون معتقده که شمار عرب‌هایی که به افریقای شمالی اومدن هرگز خیلی زیاد نبوده و این تعداد کافی نیست که اون اقوام بتونن بر توده مردم بربر که از قبل در این ناحیه ساکن بودن تأثیر بگذارن. حتی معتقده که قبایل عرب زبان بربرستان بربرهای عرب شده هستند. در نتیجه اغلب بازمانده های پاگانی در آیین و باورهای مردم این منطقه رو بازمانده های آیین های کهن بربری میدونه. متن این مقاله و منابع بیشتر مربوط به اون رو میتونید در وبسایتمون ببینید به آدرس durnamamag.ir. همینطور میتونید به کانال تلگراممون مراجعه کنید @durnama با 2 O و 2 A یا صفحه ما در اینستاگرام رو دنبال کنید. در به اضافه پادکست این شماره که هفته آینده منتشر میشه با دکتر امین مهربانی درباره کتاب وسترمارک و مباحثی که در اون مطرح شده گفتگو کردیم که دعوت میکنم اون رو هم بشنوید. قطعات میانی این قسمت از موسیقی سنتی مردم مراکش انتخاب شده و قطعه پایانی هم کاریست از آهنگساز و خواننده اهل مراکش که در کارهای سنت‌های مختلف موسیقی این کشور رو با هم تلفیق می‌کنه. خوشحالیم که به ما گوش می‌کنید.